کشتی شکست خورده توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا. گر چشم روزگار بر او فاش می‌گریست،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حقیقت اینقدر ارزشمنده که تمام انبیا و اولیا آمدن تا سرحد جان خودشونو فدا کردن تا این حقیقت در بین ماها عرضه بشه و به ما برسه. اینقدر ارزشمنده که سر حضرت ابوعبدالله به خاطر جریان حقیقت بر نیزه رفته و تمام اولیاء خدا. شاید اینو یه بار دیگه هم تو هم جلسه عرض کردم، یادم میاد که یه بار گفتم که مرحوم شهید مطهری با تمام اون زحمت هایی که کشیدند که واقعا یک نیم قرن دفاع از حقایق کردنشون، مرحوم علامه طباطبایی با همه اون محبتی که به این شاگرد برجسته خودشون داشتن و واقعا یک فرد برجسته بود. میدونید شهید مطهری قبل از رحلتشون، شهادتشون، یه خوابی دیده بودن که رسول اکرم لبهای ایشون رو بوسیده بودن. بوسیدن لب حرامه جز برای فرزند و همسر. این معنا یک توجه داره که در حقیقت و ملکوت حضرت رسول ایشان را به عنوان فرزند حقیقی خودشون پذیرفتن، که بعدم گفته بودن من احتمالاً این خواب مژده مرگمه. یه مرد بزرگوار فوق العاده بوده دیگه، که مرحوم علامه فهمده بودم وقتی که ایشون کلاس من می آمد من حالت رقص بهم دست می داد. بعد وقتی که شهید شدن یک متنی مرحوم علامه طباطبایی برای ایشون نوشته بودن که آخرش این بود که زحمات این مرد بزرگ در این سالهای پر از تلاش اگر به اینجا منتهی بشود که یک کوره راهی برای یک نفر اونم یک کوره راه به حقیقت باز بشود، تلاش های این مرد بزرگ به ثمر نشسته. حالا این حقیقت را مجاری به دست آوردنش رو به ما ارزان میدن ها. گاهی وقتا آدم نمیدونه چقدر میارزه کسب حقایق، قیمتش را نمیدونه. توی بحث که به این ایام هم پیوند بدیم، ببینید در روایت هم داریم که هیچ جایی هیچ حبی و محبتی نیست الا اینکه از ناحیه خداست و بالاترین تجلی تامش در اهل بیته. در روایت هم داریم که محبت را 100 قسم کردم، 99 قسمش را در اولیا هم قرار دادم و 1 قسم بقیه را در بین تمام خلق دیگه پخش کردم. یعنی چند میلیارد، هزار میلیارد آدم آمدن، همه رو بزنین رو هم میشه یک مثلا امیرالمومنین میشه چی؟ 99. دقت فهمیدین؟ نه اینکه یک آدم مثلا مادر من به حضرت امیر 1 به 99 باشه، همه محبت های همه مادران و پدران و دوستان و عاشقان و محبان همه رو بزنید رو هم، در طول تاریخ میشه یک، بعد محبت حضرت امیر میشه 99 قسمت. خب اصلش از خداست، تجلیش در وسائط فیضه. توی بحث مقابله با شیطان دو تا چیز خیلی مهمه، یکی توحید در محبت، یکی هم توحید در امید. در برهان‌های فطری که برهان‌های فطرت باشه، یعنی فطرت خدا را از درون خودش درک می‌کنه، دو تا از براهینش، یکی حد وسطش امیده، یکی هم حد وسطش چیه؟ محبته. همون که تو اون آیه قرآن داریم که می‌فهمد که فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. کیو داره خدا میگه؟ کافر را. مؤمن نیست موضوع بحث، مؤمن نیست، کافر، مشرک. مشرک وقتی که در تلاطم امواج مبتلا میشه، دعوا الله مخلصین له الدین، مخلص هم میشه ها، نفهمد، نه اینکه از رو ترس باشه ها، نه اینکه چون میترسه خدا را میخواند. عجیبه، نفهمد دعو الله خائفین من الموت، خدا را از چون خیلی خوف غلبه کرده میخوانند. میگه نه، اصلا اون استراب، اون هول، اون حراس، اون خوف یک برکت داره، برکتش هم اینه که همه پرده ها، همه حجاب ها میره کنار، مییابد که خودش است و خدا، و تنها کسی که میتونه نجاتش بده خداست. اینه که مخلصانه میخواند، چون غیری براش نمیمانه. دقت فهمیدین؟ خصلت بلاها اینه که حجاب ها رو میریزه. اگر بلا به حدی باشه، به این حد برسه، تو کل حجاب میریزه. این که یک دفعه میگه یا الله، یا الله خالص هم میگه. خب اونجا به کی امید داره؟ فقط و فقط به خدا. موحد میشه در اون صحنه. بعد فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون، نجاتشون که دادیم بر میگردن، اون خلوص و توحید که در اون صحنه حاصل شد فراموش میکنن، به شرک برمیگردن. لیک فروب ما آتینا هم لیتمت او ظاهرن ادامش باشه. پس وقتی که کافر مشرک در بلای سخت قرار میگیره، توحیدی که در درونش نهادینه بود و هزاران حجاب روش آمده بود و خرابش کرده بود، از دیدش مخفی شده بود، حالا تجلی میکنه. این یک. این که مال کافر و مشرک. حالا ماها چطوری هستیم؟ اون برهان محبت هم همینه که آدم تنها کسی که دوست دارد خداست. بعضی از رفقا میگن چجوری عشق خدا رو در درون خودمون ایجاد کنیم؟ اصلا نمیخواد ایجاد کنیم. عشق خداوند در درون هر ذره ای هست، مانع ایجاد شده که ادراکش نمیکنه آدم. مگه شما خودتون رو دوست نداریم؟ دوست دارین یا نه؟ دوست دارین دیگه نه؟ خودتون چی هستین؟ هیچی نیستین جز اراده خداوند. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بدانید که خداوند بین انسان، مرء یعنی مرد، ولی در اینجا مرد و زنی نیست، بین انسان و خودش حائل است. حائل یعنی چی؟ ببینید این کاغذهای وسط حائلن بین این دوتا جلد، یعنی این بخواد به این طرف برسه، این حائل رو باید چیکار کنه؟ بگذره. یعنی اول به حائل میرسه، بعد به این طرف دیگه، درسته؟ وگرنه اگه این بین اینا قرار نگرفته باشه، اگر نخواد اول به این برسه که دیگه حائل نیست، درسته؟ بعد خدا چی میفرمد؟ وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ حائل هست بین انسان، بین المرء و قلبهی. قلب آدم چیه؟ خودشه، مرکز ادراکش، مرکز ادراکش خود انسانه. بین خودتون، آخه شما که دوتا چیز نیستین که، یه وقت اینا دوتا چیزه، بین براش معنا داره. شما یک حقیقتین، مرکبم نیست نفستون که بگین مثلا منظور بدن آدمه، مثلا بین گوشتش و پوستش فاصله شده. یک چیزی که یک چیزه بسیط هم هست. بعد میگه بین همین و خودش فاصله ایجاد کرده خدا. یعنی چی؟ یعنی خود این چیزی نیست جز حقیقت اراده خدا. به عبارت دیگه، شما اگر بخواین از این به خودتون، از خودتون به خودتون برسین، بخواین فکر کنین، اول به خدا میرسید بعد به خودتون. اول خدا را میابید بعد خودتون رو. اگه بخواین به خودتون محبت کنین، قبل از اینکه به خودتون برسین، کی اینجا حائل بود؟ به خدا عشق دارید بعد به خودتون. اصلا محال کسی به خدا عشق نداشته باشه، محال که خداوند را کسی نیابد. یه چند بار مثال زده بودیم به این تصویرهای ذهنی. شما الان اگه یک باغبون، یک آدم بیارین تو ذهنتون، شما بین اون آدم و حقیقتش رو کی پر کرده؟ شما پر کردین دیگه، نه؟ اراده شما پر کرده. یعنی چی؟ یعنی تمام حقیقت او تجلی خود شماست. خودتون این دیگه، اراده ای منه. وقتی که چی موجودی میارم تو ذهنم، چیه منه؟ خود منه دیگه، نه ذات من، اراده منه. همشو خودم پر کردم. اون آدم بخواد خودشو بیابه، داره کیو میابه؟ اراده منو میابه، نه؟ بخواد خودشو دوست داشته باشه، کیو در حقیقت دوست داره؟ اراده منو دوست داره. اون چیزی نیست جز اراده من، تجلی منه به اون صورت، درسته؟ این که نه فقط انسان، همه موجودات. و علمو ان الله یحول بین کل شیء و حقیقته، خداوند حائل بین همه اشیاست. داد همونده؟ یه همچی حائلی، نه اینکه خدا آمده حائل شده مثل حجاب های بیرونی. قبل از اینکه خودش رو بخواد بیابه، خدا رو یافت. قبل از اینکه خودش رو بخواد دوست داشته باشه، خدا رو دوست داره. اینی که فرمودن که خدا معروف عند کل جاهل، نزد هر کسی که خدا را نمیشناسد خدا شناخته شده است. منکر به چیزیه که نمیداند، به صورت خودآگاه نمیدونه. حالا اون آدمی که تو ذهن منه بگه من قبول ندارم خالق دارم، ولی خودم رو دوست دارم. خودم رو دوست دارم یعنی کیو دوست داره؟ به قبول داشتن و قبول نداشتن نیست، به انکار نیست. انکار کنه، انکار که چیزی رو عوض نمی کنه. وقتی که منکر بشه، اون آدمی که تو ذهن شماست منکر بشه که خالقی داره، از ذهن شما جدا شده، از اراده شما خروج پیدا کرده، دیگه اراده شما نیست. نفهمیدی؟ بخواد خودش رو بشناسه، قبلش شما رو شناخته. منتها حجاب‌هایی که ما داریم باعث میشه که حقیقتی که در نهاد ما نهادینه شده است بهش توجه نکنیم. اینی که قرآن نوعاً میفهمد شما در غفلتید، لقد کنت فی غفلت من هذا. غفلت یعنی چی؟ بی‌توجهی. نه اینکه ندانستن باشه، میداند هست، توجه نداره. بدین مثل چی؟ مثل کسی که اینقدر غرق یک فیلم سینمایی شده باشه که اصلا توجه نداشته باشه که اینها نورن. اینطور نیستش که واقعا جهل داشته باشه. اگه ازش بپرسن اینجا واقعا اسبه، اون اسبو بیار من سوارشم، میگه مرد حسابی، اون که اسب نیستش که نوره، تصویره. ولی همین که میداند اسبه، جهل نداره، میداند این چهار تا مثلا داستان تخیلیه، ولی میشینه های های پاش گریه میکنه. چرا؟ ده تمیده؟ فرض کنید شما متخصص نورپردازی هستین، یه فیلم گریه دارم گذاشتن، شما رو گذاشتن ارزیابی کنین کیفیت نورپردازی اون فیلمو، همه دارن گریه میکنن، شما هیچ. عارف فرقش با ماها اینطوریه، او داره تجلیات نوری خدا را میبینه تو این هستی. در تمده ما داریم اسب و آدم و باغ و اینجور چیزا میبینیم. خب پس برگردیم، هم امید فقط و فقط در عالم واقع به یک حقیقته، حقیقتی میشه بهش امید داشت که همیشه باشد و همیشه قادر باشه. علم محض، قدرت محض. یه بار دیگه هم اشاره کردم گاهی وقتا یه حیوان یه حرفایی میزنه آدم خجالت میکشه از خودش. حیوان، قرآن گزارش داده راجع به توحید صحبت کرده، حیوانات عقل و شعور دارن و ما متوجه نیستیم. اونا واقعا عقل دارن، نه اینکه غریزه داشته باشن. قرآن گزارشش داده دیگه از هدهد، میگه هدهد رفت و برگشت، اصلا دپرس بود هدهد، افسرده شده بود که چرا اصلا عبارات هدهد ناراحت کننده است. اصلا آدم وقتی این عبارات رو میکنه میگه وای این چه مردم بی خودی بودن اینا. میفهمد که وجدتا و قومها یسجدون للشمس من دون الله و زین لهم الشیطان و اعمالهم. میفهمه که شیطان، مکانیزم عمل شیطان رو که اینا رو چجور گمراه کرده هدهد داره میگه. فصدهم عن السبیل. بعد میفهمد که الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. چرا بر خدا سجده نمی، بر شمس سجده میکنن در حالی که باید بر کی سجده کنن؟ شمس آفرین. بر شمس چرا سجده میکنن؟ چون باعث میشه گیاه و علف و حیوان و مرتع و اینا پدید بیاد دیگه. خود شمس مسخر کسی دیگه است. میگه کی شایسته سجده است؟ حد وسط این برهانی که آورده اینه: لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. یک، خبء یعنی آنچه پنهان است، مستوره. پنهانی ها را در دل آسمان و زمین، در قعر دریا، در دل کوه، در اوج آسمان، همه جا نه فقط میداند، نه فقط یعلم الخبء فی السماوات والارض. یک، علم مطلق دارد به پنهان و آشکار در نظام هستی. دو، قدرت مطلق داره، یخرج الخبء، قدرت اخراج اون رو داره. خب منطقا هم آدم میخواد به کسی سجده کنه، باید به کی سجده کنه؟ کسی که کارش رو حل کنه. خب کی باید کار رو حل کنه؟ کسی که هر آن دم به دم علم و قدرت داشته باشه، نه علمش محدودیت داشته باشه نه قدرتش. فهمیدی؟ کمتر از حیوان نه ای. یه شعری بود، این شتره‌ای که آمده بود پناهنده شده بود به حضرت رضا علیه السلام، یه شعری بعد یکی از این شعرها برای اون شتره و جریان انسان و بحث ولایت گفته بود، آخرش این بیت بود: کمتر از حیوان نه ای ای مهرورز، بعد چه کار کن؟ از این شطور مثلا یاد بگیر کمتر از حیوان نباش، خیلی زشته ما کمتر از حیوان باشیم. این یه حیوان بود، اونم یه مدتی در کلاس درس یک پیغمبر تابع بنی اسرائیلی، حضرت سلیمان اولوالعزم که نیستش که، یه پیغمبر تابع. اگر کسی حیوانی در مکتبش بشینه، خدا میگه این قابلیت رو باید پیدا کنه. حالا ما چیکار کردیم؟ نفهمیدیم؟ در مکتب سید الانبیا هستیم که قابل قیاس با سلیمان نیست. خب بعد اونجا، پس امید فقط به کسی است که قدرت محض و علم محض باشه، این یک. محبت هم فقط به اونه، اصلا محال کسی محبت نداشته شد. حالا چجوری میشه این رگه های حجاب میفته روی فطرت، بعد آدم به اونجا نمیتونه راه پیدا کنه، و چجوری برطرف کنه حجاب های این روی عشق و امیدش را؟ اینا تو همین مباحث اجمالا اشاره کردیم دیگه، دقیقا. وگرنه کسی نیست خدا را عاشق نباشه. مگه میشه آدم به مادرش محبت و علاقه نداشته باشه؟ میشه؟ چرا به مادر آدم محبت داره؟ چون رگریشه آدمه دیگه. حالا خدا ناموس کل خلقته، مادر مگه چه کار میکنه؟ رگ و ریشه جسمی ما، اونم در حدی به وساطت مادره. کل وجود ما، نفسن، جسمن، ارزن، آب روح، همه وجود ما و همه هستی خداست. مثلا این تو اون برهانیه که حضرت ابراهیم اقامه فرمودن که انی لا احب الافلین، تو همین کتاب خدا در آینه عقل و عشق این تذکرشو داده. پس یک محبت، یک امید. حالا ما ببینیم چجوری هستیم. وقتی که آدم محبتش گسترده شد و در محبت شرک آلود شد حالش، بعد شیطان خوب میتونه بهش مسلط بشه. همینطور تو امیدش بهت شیطان چی کار میکنه؟ شیطان میفهمد که میدونی چی کار میکنه؟ از راه ترس شماها رو گول میزنه. ذالک به انش بر ذالکم الشیطانو یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون این کنتم مؤمنین. یخوف، یعنی از طریق ترس مسلط میشه. ترس مقابلش چیه؟ اون طرفش امید. فقط امید به خدا، فقط ترس از مقام خداوند. بعد از طریق ترس رگ خواب ماها رو به دست میاره، و از طریق امید ها. اگه ما بتونیم توحید در محبت و امید پیدا کنیم، خیلی رها میشیم از کمند شیطان. وسوسه به ترس از نداشتن، یا ترس از مرگ، یا ترس از کتک، یا ترس از آبرو، یا ترس از هر چی دیگه. ببینید، ما اگر از مرگ نترسیم خیلی کارا میکنیم دیگه، نه؟ اگر از دعوا نترسیم، اگر از نداری نترسیم، بعد اگه کسی اینا رو نداشته باشه تهدیدش کنن، میگه باش تهدید کن، من که نمیترسم که، مهم نیست، باید چکار کنیم. خیلی این ترس از نداری ها، ترس از مرگ، ترس از آبروها، از این مسیر خیلی مسلط میشه، در حالی که خدا میگه به حرف من گوش کن، از چیزی نترس دیگه. از توی یک مهمونی ساده که آدم میره مثلا فرض کنید که مراعات شرع رو نمی کنن، بزن و به کوب دارن، بعد میگه آخه بد میشه، میترسم مثلا یه چیزی بهم بگن. مثلا از همینجا شروع کنیم تا جاهای دیگه. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. خیلی وقتا مثلا این دختر و پسر تازه ازدواج کردن، خب رفته خونه مثلا پدر خانومش، اونجا بالاخره با هم بودن، غسل لازم داره، یه میترسم برم همون، خجالت از چی میترسم؟ از چه خجالت میکشه؟ چقدر توی آدم اینا رو باید خون گریه کنه ها. تو ایام عقدشون همین چند روز پیش های کسی میگفت که گفتن بعد این آبرو داریم، از ترس آبرو بچه طفل معصوم سخت کرده. جنایت اینا، این آبرو کثافته، ننگه، آبرو نیستش که. داتن زن و شوهر شرعی هن اینا، ازدواج کردن دیگه، اینا اعتبارات ماست. حالا تو عقدن، تو عقد باشن. و یکی از خلاف شرعهایی که بعضا خانواده ها مرتکب میشن، ممانعت میکنن از ارتباط زن و شوهر شرعی که تو عقدن. تو عقد این ارتباط نداشته باشین، شرعن اشکال داره ها. بعد با دست خودشون زندگی دختر پسر خودشون رو خراب میکنن، چون اینا بینشون سردی ایجاد میشه. باید نیازی باشه و بعد ممانعت کنه. همه اینا روی یک سری اوهام و خیالات و ترس های شیطانی، تا بگیرید سر به کجاها میزنه دیگه. با یک ترس قتل مرتکب میشه، اونم کی؟ کاش که قتل یک دشمن خودش باشه، قتل جگرگوشه خودش، و ترس موهوم. خب بعد قرآن یه تذکری به ما میده، میفهمد که این شیطان عدو شماست. فتخذوه عدو، والا صدر آیش یادم نمیاد، لکم عدوون، ان الشیطان لکم عدوون، فتخذوه عدوا، او را به عداوت بگیرید. ببینید این خیلی عبارت عجیبیه ها، به یعنی چی کار کنیم با شیطان؟ فتخذوه عدوا یعنی چی؟ این غیر از اینه که بگه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یا و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، از شیطان پناه به خدا ببر. دقیق فهمیدی؟ فاستعذ بالله. ببینید یه وقتی یه کسی میاد مثلا تو گوش شما بزنه، شما فرار میکنین، درو میبندین. شما ازش چیکار کردین اینجا؟ خودتون رو در یک امنی قرار دادین، ولی باش عداوت نکردین. کی میگه اون دشمنی کرد، تو هم باش دشمنی کن؟ بعد شما بزنین تو گوشش دیگه. آها، فتخذوه عدوا یعنی این. چجوری میشه ما بزنیم تو گوش شیطان؟ وقتی که کاری که او داره میکنه شما چیکار کنین؟ مقابله باش بکنین. کارش چیه؟ بیدین کردن شما و سایرین، خراب کردن زندگی ها. عرض کردم شیطان فقط دین را نمیگیره ها، اصلا میگه اون فی نفسه اصلا با آدم مشکل داره، چون اعصابش از دست آدم خورده دیگه. یه بار از کردم 6000 سال سجده خودش خراب کرده به خاطر عداوت با این، ولی به خودش رحم نکرده، به شما که رحم نمی کنه که. بعد یعنی بتونه زندگی ها رو خراب کنه، رابطه زن و شوهر رو خراب کنه، همه این دعاها و تلسماتی که میگیرن برای این زن و شوهرها، اینا که فقط توی ایران نیستش که، تو مسلمان ها نیست. اتفاقا قرآن میگه کار کافر هاست، میگه کسی که این کار رو بکنه کفر داره. این تذکرش رو در جریان اون هاروت و ماروت تو سوره بقره قرآن گزارش داده. بعد فقط تو ایران نیست، فقط تو مسلمان نیست، تو همه جا هست تلسم و جادو و اینه. یکی از کشورهایی که به شدت این جنگیری و اینا توش رواج داره و بیشتر میگن که از لحاظ آمار از همه جاها بیشتره خود انگلستانه. این همین جا هست شیطان که فقط به مسلمون کار نداره، با بودایی هم کار داره، زندگی اونا هم خواهد. آمار پایداری خانواده تو کل دنیا شده حدود 7 سال. اینطوری دیگه. بعد فقط با ایمان کار نداره، میخواد به لجن بکشه انسان رو دیگه. خودش گفته دیگه، میخوام اینا الاغ خودم بکنن، هنکشون رو بگیرم. لأحتنکن نظریته الا قلیلا، هر کی به من سواری بده ازش سواریه رو میگیرم. خلاصه این احتناک یعنی افسار گرفتن. اینه که به من کرامت بخشیدی، ارعیت که حاضر لذی کرمت علی، اصلا ادابت از این گفتگوش اصلا میریزه. لأحتنکن نظریته الا قلیلا، همشون مرکب سواری خودم میکنن تا ببینیم کی کرامت داره. بعد قرآن تذکر میده که شما صرفا از شیطان به خدا پناه نمیدید، باش اداوت کنید. اداوت با شیطان یعنی چی؟ یعنی در درون جان خودتون دین را گسترش بدین، به دیگران هم این کار را بکنید. یعنی همونطور که اون امر به معروف از مواردشه، از مصادیقشه، از مصادیق اداوت با شیطان امر به معروفه، احیای دین در خود و دیگران. بعد از همه بیشتر کی با شیطان دشمنی کرده؟ گفتیم انبیا، دقیقا نقطه مقابل شیطان دیگه. اونا به سمت خدا دعوت میکنن، اون به سمت غیر خدا. اگر کسی میخواد به صلاح با شیطان یک مقدار مقابله جدی تری بکنه، موفق تر بشه، انبیاگونه باید حرکت کنه. بعد بزرگترین اهرم انبیا گفتین چی بوده؟ محبت. خیلی چیز عجیبیه. اصلا ببینید وقتی که یه همچی عدو و دشمنی آدم داره که از هیچ چی دریغ نمی کنه، از اون طرف نیازمند چیه؟ نیازمند یک ولی حمیم، مشفق، دلسوز، پدر مهربان. به این عباراتی که امام رو باش وصف کردن چیه؟ امام اب است، اخ است، رفیق حمیم است. حمیم یعنی بسیار دلسوز، گرم، به حمام حمه یعنی گرمی، رفیق آتشین. شما تا حالا شده برای مثلا یه کسی، گفتم یه بار دیگه، صرفا برای مثلا هدایت یه نفر، گرچه عزیزترین عزیزانمون باشن، فقط برای اون کار بگیم نذر کردم برم مکه، فقط برای این برم حرم، فقط برای این، نه برای هیچ چی دیگه. تنها انگیزه که آدمو بکشونه به حرم این باشه. مالک اشتر اینجوری بود. برای کی؟ برای اون کسی رو سرش آشغال بود. گفتم من مسجد کار نداشتم که، فقط آمدم اینطوری. حالا مالک کیه؟ ترشح وجود امیرالمومنین. اینی که حضرت موسی اصلا به فرعون میگه بنده ها رو بده من، داری خرابشون میکنی، حیفه اینا ضایع بشن. ان ادو الی عباد الله، میگه میخوای خودت تو آلودگی غرق بشی، باشه بسم الله برو، ولی بندگان خدا رو به من بده. بعدم خداوند بهش وقتی که فرعون مقابله کرد وحی فرستاد، اوحینا الیه ان اسر به عبادی لیلا انکم متبعون، بندگان من شبانه سیر بده، ردشون کن از دست این گرگ. چجوری چوپان از دست گرگ نجات میده؟ جان خودشو به خطر میندازه، بفهمیدیم. بعد هرچی انبیا سعه بیشتری داشتن محبتشون بیشتر بوده. تفاوت حضرت نوح با حضرت رسول اکرم، حتی حضرت نوح هم که نفرین کردن باید نفرین میکردن ها، ولی رسول اکرم با بدتر از حضرت، با بدتر از کفار حضرت نوح مقابل بودن و نفرین نکردن، چون فهمدن ما اوزی نبیون مثل ما اوزید و نفرین هم نکردن. خیلی عجیبه دیگه. خب با انبیاء دیگه قابل قیاس نیستن اهل بیت، چه برسه با دیگران. باز انبیاء دیگه با دیگران قابل قیاس نیستن. پس اون درجه اداوتش که این طوریه، ما هم باید یه پشتگرمی فوق‌العاده داشته باشیم دیگه، که هرچی ما خرابکاری نکنیم این قصه و درد و الم و رنج و مهنت و اینها و مثلا هم و غم و قصه برای نجات ما در اهل بیت بیشتر میشه. مثل مادر دیگه، مادر وقتی میبینه بچهش خراب کاری داره میکنه چجوریه؟ خب حالا نسبت محبت مادر کجا؟ اولیاء کجا؟ ما هم باید این حال رو البته پیدا کنیم. توحید در محبت از اون طرف وقتی که کشش داره، از این طرف هم کشش ایجاد میکنه. یکی هم توحید در امید، که اینو خیلی با تذکر مختصر عرض کنم، با این که ببینید با همه این تواصیفی که از اهل بیت نگفتم، خداوند دو تا تذکر به ما داده و اون خیلی مهمه. این که نه شیطان بر شما تسلط داره نه رسول اکرم، نه شیطان به سمت منفی بردن شما تسلط داره نه رسول اکرم به سمت بهشت بردن شما. خیلی مهمه ها. میدونین یعنی چی؟ یعنی شما اینقدر گوهر گرانبهایی هستین که من شما رو آزاد و مستقل آفریدم تا خودتون تصمیم بگیرین. خود حتی پیغمبر هم شما رو نبرد بدون اراده و خواست خودتون. ما انت علیهم به مسیطر، تو برشون تسلط سیطره نداری. ما انت علیهم به وکیل، برشون وکیلشون نیستی. ما انت علیهم به جبار، جبر و قهر برشون نداری. این انت الا نظیر، انت الا منذر. خودشون فهمیدن ان انا الا نظیر بین یدی عذاب شدید، انذار میدم بین در مقابل عذاب شدید. یعنی شما تصمیم میگیرید در طول اراده خداوند، به عبارت دیگه خداست که این کار رو میکنه. ولیکن الله یهدی من یشا یذل من یشا یهدی من. هر دوتا، هم زلالت هم هدایت، فقط به دست خداست و خودتون. اول خدا بعد شما، اونم بعد نه در عرض اراده خدا، در طول اراده خدا. یعنی چی؟ یعنی وقتی که من و شما یک کاری نمیکنیم، خداوند فعال اونجا. وقتی که مثلا یه خطایی نمی کنیم، این خطا نفس ما رو یک طوری شکل میده، یه قابلیتی رو ازش میگیره، یه قابلیتی در سمت منفی درش ایجاد میکنه. خداوند اونجا چه کار میکنه؟ اونجا اون قابلیت را فعلیت متناسب براش محقق میکنه که اگر فرد امکان رجوع داره با اون برگرده. مثلا یه گناهی کردیم، یه بلایی سرمون میاد، این بلا برای چیه؟ برای اینه که اگر حواسمون باشد اون گناه قبلی رو باهش رفع و رجوع کنیم، صافش کنیم، برطرفش کنیم. و اگرم نیست که ما به اصطلاح بیشتر درکات رو طی کنیم. یعنی ما در طول اراده خدا داریم به سمت خوبی یا بدی میریم. با هر کارمون، با هر حالمون، با هر فعلمون، حتی با هر حالت درونیمون، با هر نیتمون. گاهی وقتا نیت ها باعث اسمت در آدم میشه. خیلی خوبه ها. میگه کار رو که هیچی، نیت درست کن تا مسیر عوض بشه. اذا علم الله من عبد حسن نیت اکتنفه بالاسمه. وقتی خداوند دید یه فردی واقعا حسن نیت داره، هیچ رگه شائبه تو نیتش نیست، نمیذاره خراب بشه این قضیه، خدا در پوششی از عصمت قرارش میده. بعد قابلیت خودمون رو شکل میدیم، خدا هم بر اساس همون قابلیت برامون فراهم میکنه موقعیت رو. وقتی خدا میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، این که شعار نیست، وقتی که از همه نزدیکتره یعنی چی؟ بیشترین اطلاع را دارد. بعدم صرفا یک ناظر که فیلم سینمایی ما رو نگاه کنه تفریح کنه که نیستش، که خدا نظارت میکنه برای چی؟ برای مدیریت بعدی، فعال خدا، نه منفعل بشینه ما رو نگاه کنه، که کمک میکنه تا اون قابلیت ها به فعلیت برسه. گاهی وقتی یه رفیقی، یه تصادفی، یه حرفی تو خیابون نشستیم یه جایی، یکی یه فوشی به طلبه داد، میگه اینا همینطوری از دهن این در نیامده، برای تو یک پیام داره. ولی اینو یه بار دیگه هم گفتم، باز بگم، این چون مهمه. فرض کن در روایت هم فرمودن که خداوند توجهش به عبادش اینطوره که انگار یک دونه بنده بیشتر نداره. در فهمیدین؟ یعنی برای خدا فرق نداره که یک دونه بنده داشته باشه، یه میلیارد، یه هزار 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 میلیارد. درسته؟ شما اگه یک دونه فرزند فقط داشته، چجوری تمام امورش رو زیر نظر دارین، رتخ و فتخ میکنین؟ لازمه احاطه نامتناهی، قدرت نامتناهی، علم نامتناهی و رحمت نامتناهی اینه که کثرت متربی ها با وحدتشون فرق نمیکنه، یکی باشن یا یه میلیارد باشن. خب حالا اینجوری در نظر بگیرید، می تمام صحنه ها رو دارم میچینم، چطور یه پدر مادر مثلا فهیم بچه داره میره، مثلا یه بار یه بچه میزد بچه ها رو دیگر رو، یه پدر مادری اینو در یک موقعیتی قرار داده بودن که مواجه بشه با یک بچه دیگه، اون بچه بزنش که لمس کنه زدن بچه ها چجوریه، که دیگه نزنه. از تک تک صحنه ها چینش شده، هیچ چیزش اتفاقی نیست، هیچ چیزش، بند کفش فهمیدن پاره شد، بدون یه حکمتی داره. بعد آدم میبینه همینطور ندانسته محیط ذهنیش، محیط کاریش، محیط فکریش، فضای وجودیش تغییر کرد، همینطور داره به سمت خیر حرکت میکنه. سر راه قرار گرفت، یه دوست خوبی، اون دوست خوب مثلا بردش یک جای خوبی، یه کتاب خوبی معرفی کرد، همینطور اون کتاب تلنگری مهمی بهش زد، همینطور در جهت منفیش وقتی قابلیت نداشته باشه، از همون چاقویی که میتونه باش میوه ببره میتونه دستشو ببره، بی خود میکنه. خب بنابراین یه نکته هم همینجا عرض کنم آخر حرفمون، اگر کاری را بهش شوق پیدا کردیم حتما انجام بدیم، چون اگر انجام ندادیم شوقش هم میره ها. خود این شوق یک حالیه که مستقیم خداوند گاهی وقتا میندازه به الهام الهیه، شوق به خیرات این الهام ملکی داره، اگر آدم پاسخ نداد اون محبت شوق هم کم کم میره ها. اگه آدم نیت کرد ترک گناه بکنه اما عمل نکرد به اون نیتش، کم کم همون عزم و نیتش هم میره، آدم بی عزمی میشه. آدم عمل با نیت مرتبطه دیگه. پس یه همچی امید به همچی فردی و محبت به همچی فردی. یکی مشکل این میخواستم عرض کنم که طولم کشید، یکی از مشکلاتی که ما داریم و اونجا شکار شیطان میشیم اینه که هم در محبتمون و خصوصا در امیدمون مشرک میشیم. دقت کردین اونایی که متحول شدن، اونایی که از اول توی خانواده مذهبی بودن، نه یا اونا که تو خانواده مذهبی بودن بعدن یک تحول بیشتری پیدا کردن، با یک جلسه آشنا شدن، یک جایی رفتن، یک مکه ای رفتن، هرچی. اولش میبینین حرکتشون چقدر سریعه؟ نه؟ به شدت، با شوق، با جدیت. بعد یه مدت سست میشن. چرا؟ در که نباید اینطوری بشه. باید آدم هرچی بیشتر میره به منبع مغناطیس میرسه، باید شدت جذبش چی باشه؟ بیشتر باشه. چرا برعکسه؟ این منشأش همین شرک در امیده. قرآن این تذکر رو میده، میگه که شما اصلا فکر نکن که شما داری میری بهشت، شما تلاش کن تا من ببرمت بهشت. والذین جاهدوا فینا، بعد کی هدایتشون میکنه؟ میگه ماییم که ماییم میبریمشون. لنهدینهم سبلنا. بعد کسی که کار خیر میکنه که مستغنی نمیشه که. للذی احسن استغنا عن عونک و مغفرتک. کسی که احسان کرد بی‌نیاز نمیشه. چرا؟ چون نمیتونه به احسان خودش تکیه کنه. همینجا نقطه شرک در امیده. یه بار یه طلبه بود، طلبه خیلی خوبی با اخلاق مرتب و نظمی هم بود، ولی همین شرک رو داشت. یه بار صحبت شد از این که آدم بره استغفار کنه، مثلا همون دستورالعمل ماه ذی‌القعده. بعد رفت و برگشت گفت آخه من هر کار کردم حال بکایی که گفته شده مثلا استغفار با بکا باشه پیدا نکردم، چون گناهی که پیدا کنم که مثلا براش بخوام خیلی گریه کنم پیدا نکردم. این خودش بزرگترین گناهه. بعد فهمیدیم خب این گناه شیطان هم نداشت. شیطان که قبل از اون استکبارش و ابایش از سجده که گناهی نداشت، هرچی میگشت باید خوشحال میبود. بچه هم این امیر مؤمنان که امیر مؤمنانه مثل مارگزیده به خودش میپیچه. چه حالی داره؟ آخه کسی غلط نمیزنه که بپیچه رو زمین رو خودش. چه میدیده؟ و ما ارى فی الخلق من جنا که جنایتی. اصلا آدم میخواد خاک بریزه تو سر خودش. که امام سجاد میگه من در میان کل مخلوقات جنایتکارتر از خودم ندیدم. بعد قش میکنه وقتی نمیگه ما چقدر پوست کلفتی، چقدر بی حیایی. خب یعنی برای نجات یافتن امید به کی داشته باش؟ فقط به خدا، نه به عملت. ما ها اینطوری وقتی که یه کسی خیلی جنایتکار بوده باشه، گناه کرده، غفلت داشته، نمیدونم امثال اینها، چجوریه؟ چون امید نداره به خودش، فقط اونجا به این بخشندگی خدا امید داره، تون تون حرکت میکنه. بعد یه مقدار که حرکت کرد چی میشه؟ بعد اینجا که رشد خیلی زیاد میکنه، تحولات آنچنانی، ابتدای تحول چون حس میکرد واقعا بده، هیچی نداره، دستش توهیه، فقط متوسل به خداست، فقط به او متوجهه، چون دستش خالیه دیگه، به چیش بنازه. یه مقدار احساس توهی دستی میکنه، یه مقدار که حرکت میکنه، نماز میخونه، استغفار میکنه، حرم میره، چه کار میکنه. بعد یکم که بهتر میشه وضعش، دیگه توسلش به خدا چی میشه؟ کم میشه. حالا چون احساس تویی دستی نمی کنه دیگه، میگه خب بالاخره ما خوبیم دیگه، یه کارهای خوبی هم انجام دادیم، نمازی خوندیم الحمدلله، الان دیگه نگران نیستیم خیلی. به قدر خوبی هایی که کرده به خوبی هاش چی میشه؟ متکی میشه. امیدش دیگه میاد این طرف. اینی که در اون شعر اون عارف گفتش که چی؟ طاعت نتوان کرد، گناه هم هوس است. نه که دوستان گناه کنن. حالی که گناهکار داره چیه؟ از خودش بیزار، فقط حال شرم و به خدا توجه کردن. اون در روایت هم حضرت امیر دارن دیگه، سیعتون تسوعک خیرون من حسنتن تعجبک، بدی که تو رو منقطع کنه بهتر از حسنه ایه که موجب عجب تو بشه، تکیه کنی بهش. بعد اونجا شرک در امید پیدا میشه، عبادتش منشأ شرکش شد، کار خیرش منشأ بزرگترین شر در وجودش شد. خب اما اتفاقا امید به خداوند در دل ناامیدی محض از خود آدم میجوشه. ببینیم وقتی که آدم کاملا از خودش نارضایتی داشته باشه و کاملا ناامید باشه، از خودم که مایوس شدم، درست شد؟ از اون طرف فطرتاً هم نمیتونم از خوشبختی خودم بگذرم. یه وقتی از خودش آدم مایوس میشه میگه ولش کن، مایوس شدیم، از خیرش میگذریم. این اون یأس منفیه. یه وقتی آدم از خودش دیگه مایوس شده دیگه میگه من نمیتونم، ولی از جهنم رفتنم نمیتونم بگذرم، از خوشبختی خودم هم نمیتونم بگذرم، در دل ناامیدی و نارضایتی و یأس از خود امید به خدا میجوشه. اونجا امید پیدا میکنه به منبع قدرت لایزال، همون حالی که تو کشتی پیدا شد. اون حال تو کشتی حال تکوینیه، این حال حال تشریعیه. میخواد سیر کنه، میبینه نمییابه، نمیتونه، نمیتونم چشم از اون مقصد بدوزه. مثل همون کسی که تو کشتیه، مییابد که نمیتونه خودش رو نجات بده و از نجات خودش هم نمیتونه چشم پوشی کنه، دوست داره نجات پیدا کنه، میگه ای یا الله. اینجاست که امید به اون قدرت نامتناهی میجوشه. خب پس اگر کسی کار خیر کرد بعدم گفت از من بدتر تو این درگاه پیدا نمی شود، اون وقت کار خیرش به توحیدش لطمه نزده. دفعه و گریه کرد به حال زار خودش، بهترین کارا رو انجام میده، طوری صحبت میکنه که اگه کسی ندونه میگه این جنایتکارترین آدم دنیاست. خیلی خوب، این که فهمدن یا رجاء من لا رجاء لهم به همین معناست دیگه. خب هیچ کسی، خلاصه رفقا، هیچ طبیبی، هیچ رجایی، هیچ امیدی جز خداوند ندارد که ندارد که ندارد. به هر چی تکیه کرد میرزه پایین. اونجایی که آدم به خودش تکیه میکنه، به بعد میبینی یک گندکاری میکنه که اصلا حد و حساب نداشت، هزار تا آدم خرافکار انجام نمیدادن. یه بار یه کسی بود، خیلی جوان خوبی هم بود، میگه بابا من تو شهر خودم به زن نامحرم نگاه نمی کنم، اینجا جلو کعبه مبتلا شدم به چشترونی به خانم های حاجی. دست هم دیم آدم به خودش نمیتونه تکیه کنه که لا حول ولا قوة الا بالله رو باید صادقانه گفت، صدق در این معنا نجات بخشه. راه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. والحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد.